بسم الله الرحمن الرحیم. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد.
مرا دیوانه با شیدات دیری، مرا دیوانه با شیدات دیری، ای خدا خدا مرا سرگشته سرگشت بروس باتری.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلامی از سر صدق و راستی بر شما سجاد نشینان محضر دوست. با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شما. دوستان، عبادت نهایت هنرنمایی اندیشه و توان آدمی در ترسیم طرحی است که او را به مقصد زلال و دلخواهش برساند و او را در آستان یار بار دهد. عبادت تمام تلاش روح برای گشودن گره‌هایی است که پای او را در این خاک دامنگیر زمینگیر کرده است و نیز گسستن رشته های نامرئی صورت و ماده که پروبالش را بسته و او را از آشنا شدن با دور دست های ناشناخته و پیمودنی و گسترده تر و دلپذیر تر از خانه کوچک عافیت باز داشته است. عبادت اقرار و التماس است و این التماس به بارگاهی است که عجز و اعتراف در آنجا معنای سرفرازی دارد و سرساییدن بر خاک آن مترادف افتخار و سربلندی است. عبادت هم تکاپو و جستجوست، هم یافتن و به چنگ آوردن، هم اصرار و التماس است، هم عجز و نیاز و اعتراف. بله دوستان، با این امید که نمازهای ما حلقه اتصالمان به حضرت دادار باشد، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سوره مبارکه حمد سخن از مسئله طی طریق و پیمودن راه هست که انسان مصلی از خدای متعال تقاضای صراط مستقیم و قرار گرفتن در راه راست رو میکنه، اون راهی که منعمون علیه طی کردند کسانی که مورد نعمت و انعام خاص الهی قرار گرفتن، که از قبیل انبیا، شهدا، صدیقین و صالحان هستند. انسان نمازگزار از خدای متعال میخواد که خدایا در زندگی من رو در مسیر انبیا قرار بده، در مسیر صدیقان، در مسیر شهدا و در مسیر صالحان قرار بده. از این مثال فهمیده میشود که انسان موظف هست سیر کنه، مسافرت کنه، سفر داشته باشه، چرا که انسان شخصیت و هویت و حقیقتش به عنوان یک موجود مسافر معرفی شد. قبلا بعضی شما عزیزان رسید که این مطلب رو خدای متعال در سوره انشقاق آیه 6 بیان کرد که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان خواه و ناخواه یک موجود در حرکت هست، یک موجودی است که آن به آن و لحظه به لحظه در حال تحول و تغییر و دگرگونی و شدن هست. استعدادها و قوه ها به فعلیت میرسه. اون چه که مهم هست این که فعلیت رسیدن این قوا در صراط مستقیم باشد و تحققی که لحظه به لحظه داره پیدا میکنه این تحقق در صراط مستقیم باشه، راه راست باشه، راه انسانیت. توانمندی هایی که خدای متعال بهش عنایت فرموده اینها رو در انسان شدن به کار بگیره، یعنی باید مسیری رو اتخاذ و انتخاب کند که طی این طریق، طریق انسانیت، او رو انسانی بالفعل بکنه. اگر در روزهای اولیه تولد و آغازین زندگی این دنیا به صورت انسانی بالقوه است، با طی طریق مستقیم انسانی بالفعل بشود. اما اینکه از کجا باید این سفر آغاز بشود، در سوره مبارکه هم می‌فرماید که باید از رب العالمین باشه. اذا در ابتدا فرمود الحمدلله رب العالمین، یعنی باید خود رو در تحت ربوبیت و تصرف خدای متعال قرار داد. عرصه زندگی انسان باید حضور ربوبیت پروردگار باشه. اگر غیر از این شد صراط مستقیم نیست. اگر انسان قلب و دل خودش رو و اعضا و جوارحش رو در تحت تصرف و ربوبیت حق متعال قرار نداد، این انسان پایان انسانی نخواهد داشت. فعلیت ملکوتی و فراتر از ملکوتی پیدا نخواهد کرد. گرفتار هوا و هوس‌ها، شیطنت‌ها و در نتیجه یک شیطان بالفعل یا یک حیوان درنده و یا یک حیوان شهوترانی محصول انتخاب غلطش خواهد شد. لذا باید از رب العالمین آغاز کرد. انتهای این سفر به مالک یوم الدین ختم می شود که در همین سوره باز اشاره فرمود که مالک یوم الدین. این ابتدا و انتها رو در آیه دیگری در قرآن بهش اشاره فرمود که انا لله و انا الیه راجعون. بنابراین آغازی در این سفر مطلوب و خوب هست که از رب العالمین آغاز بشه، که انسان واقعا خودش در تحت تصرف و ربوبیت خدای متعال قرار بده. گرچه اگر انسان خودش در تحت ولایت شیطان هم قرار بده و دنبال هوا و هوس‌ها حرکت بکنه، قلب و دل محل تصرف رب العالمین به معنای خاصش نباشه، در هر حال پایان ملاقات به خدای متعال هست. اما با این تفاوت که انسان‌های خوب، اونهایی که خودشون در تحت ربوبیت رب العالمین قرار دادن، خدای ارحم الراحمین رو ملاقات میکنن، خدای رحیم، خدای رؤوف، خدای عطوف، خدای غفار، خدای ستار، این رو ملاقات میکنن. و اما اونهایی که از تحت ربوبیت رب العالمین خودشون رو خارج کردن، در تحت تصرف شیطان و هوا و هوس‌ها قرار دادن، خدای جبار، خدای منتقم، این چنین خدای رو ملاقات میکنن. البته باید توجه به این نکته داشته باشین که نه اینکه خدایان متعددی داشته باشین، یک خداست، اما این خدا دارای اسما و صفات مختلفی هست. ذوالجلال و الاکرام هست، صفات لطف دارد و صفات قهر هم دارد. همین یک خدا هم رحیم است و هم اینکه منتقم هست، هم رحمت خاصه دارد و هم غضب دارد. یک خدا هست اما با صفات لطف و قهر. انسان خوبی که در ابتدای حرکت خودش رو در تحت رب العالمین قرار داد، انتهای خوبی هم خواهد داشت. خدا را در جلوه لطف ملاقات میکنه. و اون انسانی که از تحت ربوبیت الهی خارج شد و خودش در تحت ربوبیت عوامل قهر الهی قرار داد، خدای را ملاقات میکند که در قالب قهر هست، خدای قهار را ملاقات میکند. در طی این صراط مستقیم همسفران خوبی رو سالک صراط مستقیم به همراه خواهد داشت. همسفران این را عرض کردیم انبیا، صالحان، شهدا و صدیقین هستند. گرچه اینها کمند، اما ارزش این رو داره که انسان با کسانی همسفر بشود که همسفری با اینها هویت انسانی انسان رو تأمین میکند و انسان رو موفق میکنه بر دستیابی به شخصیت فطری و اصیل انسانی خودش. در تعبیری از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شد در این سخن که فرمود مردم بر سه دسته هستند. سخنی است که حضرت به کمیل فرمود که کمیل، مردم بر سه دسته هستند: عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همجن رعاء اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیعوا بنور العلم و لم یلجوا الی رکن وثیق. یک دسته از مردم عالم ربانی هستند، آگاهان الهی هستند. دسته دوم کسانی هستند که متعلمند علی سبیل نجات، بر راه رستگاری و نجات قدم برمی‌دارند. و دسته سوم احمقان و نادانانی که به دنبال سر هر صدایی حرکت می‌کنند و با هر بادی حرکت می‌کنند. اینها به نور علم روشن نشدند، اینها به یک رکن وثیق و جایگاه مطمئنی پناه نبردن، که دسته سوم زیاد هستند در بین آحاد مردم. اما دسته اول که عالم ربانی باشد و یا متعلم علی سبیل نجات باشد، اینها کمند. اما در هر صورت کم بودن اینها از نظر کمی ترس و وحشتی رو نباید بر سالک ایجاد و القا بکنه. یعنی اگر کسی طریق حق رو اتخاذ کرد و دید که اکثریتی به دنبال باطل در حرکت هستند، نباید تردیدی در خودش راه بدهد که اکثر دارن راه اون راه رو میرن، پس معلوم شد که اون راه حق است. مگر صرف اکثر بودن ملاک حقانیت هست؟ اکثر الناس لا یعقلون، اکثر الناس لا یعلمون. اگر ملاک اکثریت باشد به صرف اینکه اکثریت دارن راه رو طی میکنن، این نمیتونه یک ملاک و معیار حقانیت راه باشد. ولذا در کلام دیگر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. اگر در طریق هدایت افراد کمی هستند، نترسید. بنابراین دسته اول و دوم که عالم ربانی باشند یا متعلم علی سبیل نجات باشند، ولو از نظر کمی کمتر هستند از دسته سوم، اما از نظر کیفی قابل مقایسه با دسته سوم نیستند. لذا باید انسان سعی کند که در قافله زندگی و در این کاروان زندگی که داره حرکت میکنه، در کاروانی شرکت کند که در این کاروان انبیا هن، اولیاء الهی هن، صالحان و پاکان هستن، اونهایی که به فعلیتهای انسانی رسیدن، اونهایی که محل تحقق ارزشهای فطری انسانی شدن، با اینها همراه بشود. ما انسانیم، انسانیم و باید با انسانها حرکت کنیم، نه اونهایی که به تعبیر امیرالمومنین فرمود از صورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوان. صورت صورت انسانی است، اما قلب قلب حیوانی است. نکته بعد این که از خود کلام امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، فهمیده میشود این است که طی طریق حق و هدایت ممکن است که در ابتدا برای سالک ایجاد وحشت کند، اما فرمود این رو ملاک فرار از راه قرار ندید، نترسید از این که نفرات کمی هستند همراهان شما. اینا کمند اما همسفران خوبی هستند، رفیقان خوبی هستند، کما که در قرآن هم به همین تعبیر فرمود و حسن اولئک رفیقا. اینا رفیقان خوبی هستند، اینا همراهان خوبی هستند، ولو کم باشند. در ابتدا ممکن است برای سالک ایجاد وحشت کند، اما مقداری که این راه رو طی کرد و دنبال کرد، از این وحشت هم کاسته خواهد شد. نکته بعدی این است که در این سوره مبارکه هم از خدای متعال انسان مسلی تقاضا می کند که خدایا راهی رو به من نشون بده و من رو در مسیری قرار بده که صراط الذین انعمت علیهم باشد. انعمت علیهم، اینهایی که به انها نعمت دادی، در بحث‌های گذشته ملاحظه فرمودید که بنا به آیه قرآن فرمود و من یطع الله و الرسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. انعم الله علیهم، اونهایی که خدا بهشون نعمت داده، اینها رو فرمود عبارت است از انبیا، عبارت از صدیقان، شهدا، صالحان. اشکالی که در اینجا ممکن است به ذهن که بعضی بیاد این است که ما چگونه از خدای متعال تقاضا میکنیم که ما رو در صراطی قرار بده که در این صراط انبیا هستند، با اینکه ما مسلمانیم، ما قرآن داریم و کتاب ما، قرآن ما برتر از کتاب اونها هست، راه ما کاملتر از راه انبیا گذشته هست که راه اسلام باشد، کاملتر از راه انبیا گذشته هست. پس چگونه ما تقاضا میکنیم که خدای ما رو در صراطی قرار بده که انبیا در اون صراط قرار گرفتن؟ خب این شبهه با کمترین توجه جوابش روشن خواهد شد و اون این است که اون کسی که این شبهه رو مطرح میکنه بین راه و روند خلط کرده. ممکن است که راه ما، و همطور هم هست که راه اسلام کاملتر از راه انبیاء پیشین هست، اما این به معنای این نیست که روندگان راه اسلام هم، یعنی ما مسلمان‌ها، کاملتر از انبیاء گذشته هستیم. انبیاء راه رو طی کردن، انبیاء به کمال رسیدن، انبیاء انسان‌های کاملی هستند که در اسفار اربعه و سیرهای چهارگانه‌ای که یک انسان که میخواد در موقعیت ارشاد دیگران قرار بگیره و در جایگاه هادی قرار بگیره برای یک امت باید طی بکند، انبیا این سفرها رو طی کردن. بنابراین معنای این که راه اسلام و راه قرآن برتر از راه شرایع گذشته است این نیست که مسلمان‌ها هم برتر از انبیاء گذشته هستند. لذا این اشکال رو نباید مطرح کرد. بله، ما از خدا تقاضا میکنیم که خدای ما رو در راهی قرار بده که انبیا رفتن، یعنی اینهایی که این راه ها رو طی کردن، این کمالات رو پشت سر گذاشتن و احراز کردن. از خدا میخوام که ما رو همراه اونها قرار بده. اونها به مقصد رسیدن، اونها به نتایجی که باید برسن رسیدن. نکته بعدی در طی طریق و راه این است که روندگان راه بر دو قسمند. یک دست اونهایی که تلاش میکنند برای اصلاح طریق، که اینها یجاهدون فی سبیل الله. دو تعبیر در قرآن داریم، گاهی تعبیر این است که مجاهده در راه خدا میکنند، یجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، که اینها در سبیل الهی تلاش میکنند و مجاهده میکنند، و گروه دیگری هستند که مجاهده اونها فی الله است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینها رو تعبیر کرد والذین جاهدوا فینا. جاهدوا فینا غیر از یجاهدون فی سبیل الله است. اونهایی که مجاهده در سبیل میکنن تلاششون این است که راه رو اصلاح کنن، اصلاح طریق بکنن، یجاهدون فی سبیل الله. اما اینجایی که فرمود که جاهد و فینا، اونهایی که در وجه الله نظر دارن، اونهایی که غرضشون از عبادت لقاء الهیست، وجه الهیست. بنابراین روندگان راه هم بر این دو دسته هستن که گروهی اصلاح طریق رو میطلبن و گروهی به وجه الله نظر دارن. در هر صورت در این آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم ما از خدای متعال تقاضا میکنیم که ما رو در بهترین راه ها قرار بده، در کوتاه‌ترین راه ها قرار بده، چون راه مستقیم یک راه کوتاه هم هست. ما رو در کوتاه‌ترین راه و در یک راه مستقیمی قرار بده که این راه مستقیم ما رو به فعلیت های مطلوب و مثبت برسونه و بتواند قوه‌هایی که در ما قرار دادی، استعدادهایی که در ما قرار دادی، این استعدادها به فعالیت‌های مطلوب انسانی برسد که با طی این طریق ما یک انسان کاملی بشیم، نه مغضوب علیهم و نه ضالین. اینها منحرفن، اینها دو دسته از افرادی هستن که از مسیر در رفتن، اینها به تعبیر قرآن ان صراط لناکبون، اینها نکوب پیدا کردن، اینها انحراف پیدا کردن. لذا از خدای متعال تقاضا میکنم که خدای ما رو منحرف از صراط مستقیم نکن و توفیق طی این طریق رو به ما عنایت کن. در پایان این سوره مبارکه فاتحه یک نگاه کلی بد نیست که به این سوره داشته باشیم که مجموعه اون چه که در این سوره مبارکه از بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله شروع شد تا وللذالین، این سوره‌ای که به عنوان ام الکتاب بنابر بعضی از روایات نامگذاری شد، محتوای کلان و کلی که در این سوره دنبال می شود چیه؟ در بعضی از روایات وارد شده که سوره حمد جامعه همه قرآن است. علت این که فرمود سوره حمد جامعه همه قرآن است، به لحاظ این که قرآن من البدو الی الختم نسبت به سه مسئله کلان نظر دارد، یکی مسئله مبدأ است و دیگری مسئله معاد است و راهی که انسان باید بین مبدأ و معاد طی بکنه. همین سه مسئله که می‌بینیم در قرآن به صورت تفصیل پیرامون مسئله خداشناسی، توحید و امثال اینها مطرح شده، اسماء و صفات الهی، افعال الهی و امثال اینها، و در ارتباط با مسئله پایان راه که مسئله معاد باشد که حدود یک چهارم آیات قرآنی در ارتباط با بحث معاد مطرح است و بین مبدأ و معاد نکاتی مطرح شده است، این سه مسئله رو در سوره مبارکه هم می‌بینیم که در ابتدا در الحمدلله رب العالمین بحث می شود، مسئله رحمانیت و رحیمیت پروردگار مطرح است که اینها مربوط به بخش توحید هست، بعد سخن از مالک یوم الدین است که ناظر مسئله معاد هست و مسئله صراط مستقیم هست که رابطه بین مبدأ و معاد هست، و در مجموع مسئله خداشناسی و مسئله انسان شناسی که انسان بتونه خودشو بشناسه، بداند که باید از چه مبدأ من حرکت کردم، به کدام معاد منتهی می شود کار من و در چه مسیری من باید قرار بگیرم. خب اینها مسائلی است که در ارتباط با انسان مطرح است. لذا اگر مطرح می شود که در قرآن بحث خداشناسی و انسان شناسی هست، در سوره مبارکه حمد هم همینه. مسئله خداشناسی هست، مسئله انسان شناسی هست و این انسان باید بداند که مبدأش کجاست، منتهای کارش کجاست. این که از امیرالمومنین سلام الله علیه به ما رسیده که فرمود رحم الله امرأ ان عرف من عین و فی عین و الی عین، ناظر به همین بحث هست که خدا رحمت بکند اون انسانی را که بداند آغازش از کجاست، بداند انجامش به کجاست و بداند در این فضایی که قرار گرفته و در این عالمی که قرار گرفته این چه عالمی است، چگونه باید از فضای موجود استفاده کنه. لذا اگر بحث خداشناسی، معادشناسی، انسانشناسی در کلان قرآن مطرح است و در تفصیل این سه مسئله مورد بحث قرار گرفته، در سوره مبارکه حمد هم همین سه مسئله مورد بحث هست. از این جهت سوره حمد جامعه همه اون چیزی که در قرآن وجود داره. لطیفه و نکته‌ای در ارتباط با مسئله سوره حمد، مرحوم شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند که تذکرش بی مناسبت نیست و بد نیست. مرحوم شیخ بهائی می‌فرماید سوره حمد رو خداوند به چهار بخش تقسیم کرده. در این چهار بخش، چهار بخشی است که انسان‌ها از هر طریقی بخوان خدا رو سپاس بگن و حمد بگن، خداوند راه رو براشون باز کرده. مثلا کسی که بخواد ذات الهی رو حمد کند، این سوره براش کافی است چون فرمود الحمدلله. و کسی که بخواد خدا رو از طریق احسان و پرورش و تدبیر و تصرفش سپاسگزاری کند و شکر منعم رو انجام بده، این سوره براش تأمین میکند چون فرمود الحمدلله رب العالمین. و کسی که بخواد خدا رو از روی رجا و امید حمد کند، این سوره برش فرمود الرحمن الرحیم، که سخن از مسئله رحمانیت گسترده ی حق و رحیمیت که خاص به مؤمنین هست و یک احسان ویژه است که نسبت به مؤمنین انجام میگیره. و کسی که بخواد خدا را از روی ترس حمد بکند، این سوره باز برش مقدور و میسور هست که فرمود مالک یوم الدین. و بنابراین از هر طریقی که انسان بخواد وارد حمد الهی بشود، این سوره براش مقدور و میسور هست. حمد ذات رو بکنه، حمد خدای متعال رو بکنه از طریق این که میخواد سپاس در مقابل نعمتهای پروردگار رو بگه، رب العالمین. و اگر بخواد به امید و رجا باشد، الرحمن الرحیم که سخن از مسئله رحمت الهی است. و اگر بخواد از روی بیم و ترس باشد، مالک یوم الدین. نکات دیگری هست در ارتباط با این سوره و نگاه کلی که به روند این سوره و محتویات این سوره هست وجود داره که انشاءالله در جلسات آینده به عرض شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. عاجزانه از خدای متعال تقاضا میکنیم که پروردگارا تو را به مقربان درگاهت، تو را به مقام راهیان راحت و اون کسانی که در صراط مستقیم اونها رو قرار دادی و نعمت طی طریق رو به اونها عنایت فرمودی، قسمت میدیم که نعمت طی طریق و پیمودن راه مستقیم رو به همه ما ها کرامت بفرما ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای به وفا صبح دل تار من، ای به وفا صبح دل تار من، مقصد من حسبی من یار من، مقصد من حسبی من یار من، صبح امید من دل خستگی، صبح امید من دل خستگی، یا که دلم را به غمت بستگی، خاطرم از یاد تو روشن همه، خاک وجودم ز تو گلشن.
خب صاحب دلان همراه، امید داریم این برنامه نیز مورد استفادگی شما خوبان قرار گرفته باشد. مجالی نیست جز خداحافظی. پس تا گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.
الرحمن سالم بحمى الرحمن ذاهب.